بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة سروران گرامی خاج حاضرین مجالس از الله سبحانه و تعالی سپاس گذاریم که بعد از مدت‌های طولانی این جلسه با شکوه به همت عزیز من مولانا محمود برگزار شده است. الله تعالی بر توفیقات ایشان و مجموعه ایشان بیفزاید. گرامی می‌داریم حضور مهمانان بزرگ و ارجمند جناب مولانا اسلام دوست عالم صالح و فعالیت‌های خوب و گسترده‌ای در منطقه چابهار داره. الله بر توفیقات ایشان بیفزاید و همچنین خوشحالیم از حضور برادر بزرگوارمان دایی و سخنور توانا جناب مولانا بهزاد فقی. الله سبحانه و تعالی این نشست ما شما رو بپذیرد. علمای سطح شهر مولانا عبدالکریم حسینپور تشریف دارند. من فقط جهت خیر مقدمی بلند شدم ولی دوستان اصرار کردند چند کلمه صحبت کنم. جوانان عزیز، جلسه ما مربوط به رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مربوط به سیره آن حضرت صلی الله علیه و سلم. رسول الله می فرماید از تمام مردم دنیا عرب افضلند و از مجموعه عرب قریش افضلند و از مجموعه قریش، یعنی به اعتبار استعدادهایی که الله تعالی داده است، در مجموع عرب افضل است و از مجموعه عرب قریش و از مجموعه قریش بنی کاشب و از مجموعه بنی هاشم خانواده عبدالمطلب و از مجموعهشان محمد صلی الله علیه و سلم. لذا آن حضرت گل سرسبد جهان هستی است، خلاصه 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 بشریت است. ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید ان الله نظر الى قلوب العباد، الله تعالی به قبول تمام انسان ها نگاه کردید که از مجموعه دل های بشر دل محمد صلی الله علیه و سلم درخشان، صافتر، با استعدادتر است. لذا ایشان رو انتخاب فرمود به خاتم النبیین و افضل الرسل. و بعد از مجموعه غیر از انبیا، از سایر بشر دلهایشون رو نگاه کردید، اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم دلهایشون از همه درخشنده تر، نورانی تر است. لهذا اختارهم لصحبت نبیه، اونا رو به صحبت و همنشینی همراهی محمد صلی الله علیه و سلم انتخاب فرمود. لهذا این همینطور اتفاقی نیست که صحابه از حسن اتفاق زمان رسول الله رو دریافتند و مسلمان شدند. خیر، سروران گرامی، رسول الله صلی الله علیه و سلم امتیازاتی دارد که سایر انبیا ندارند و این امتیازات زیادند. در یک حدیث آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید فضلت علی الانبیاء بست، که الله تعالی منو بر سایر انبیا به 6 خصلت برتری داده است. فقط این 6 تا نیستند ولی در این حدیث 6 تا ذکر شده است. از جمله اونا اوتیت و جوامع الکلم، آن حضرت کلمات جامعی داده شده است که شما کلمات انبیا رو در مقابل کلمات رسول الله قرار بدید، کلمات تمام فلاسفه و دانشمندان جهان رو در مقابل کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار بدید، میبینید کلمات آن حضرت جامع، مختصر، پرمانا، دریاب کوزر. و بعد آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود و نصرت به رعب. از جمله امتیازات رعب هست که دشمن آن حضرت از مسافت دور از آن حضرت صلی الله علیه و سلم میترسید، بیم داشت آن حضرت. و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. و از امتیازات رسول الله اینه که هر کجای زمین میشه نماز خواند، عبادت کرد، آب نبود میشه تیمم زد. این در دین مسیحیت این خصوصیت نبود، مسیحی‌ها باید تو عبادت خانهشون نماز میخواندن. این خصوصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بعد آن حضرت فرمود و که الله تعالی منو آخرین پیامبران قرار داده است. این امتیاز رسول الله صلی الله علیه و سلم. از جمله امتیازات آن حضرت خصوصیات و ویژگی‌ها قرآن مجید است. معجزه سایر انبیا معجزه‌های موقتی بودند، محدود به همون شرایط بوده است و این معجزه کسی در اون جلسه حاضر می بوده معجزه رو می دیده، بعد نمی دیده. اما چون این دین جهانی است، این دین فراگیر هست برای تمام زمانها و تمام مکانهاست، می طلبد عقلانی است که معجزه این دین هم همیشگی باشد. همونطور که اصحاب رسول الله عرب نیاز داشت بر حقانیت محمد که معجزه رو ببینه، ما هم نیاز داریم و اون معجزه قرآن مجید است. معجزه ماندگار است، معجزه ای هست هم علمی هست. معجزه های سابق علم نبودند، عصا بود، شتر بود، اما این هم معجزه هست، هم علم هست، هم ایمان، هم احکام هست و هم معجزه هست. جوانان عزیز، سروران گرامی، خط یقین بکنیم که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر راستین است. دلیل بر راستین بودن محمد صلی الله علیه و سلم همین ماندگار بودن دین است. وگرنه اون دینی که در خود جزیره العرب طرفدار نداشت، امکان نداشت که این دین از مکه به بیرون منتقل بشود، جزیره العرب رو فتح بکنه، بعد بتونه کشورهای متمدن پیشرفته که مهد علم و فلسفه و تمدنن اونجا استقبال بشه از این دین. ولی دیدیم در فرصت کم ایران فتح شد، روم فتح شد. این دلیل بر حقانیت این دین هست. و اینطور نیست که مردم اون زمان یا عرب یا ایران یا روم یا یهودی یا نصاران مسیحی ها همینطور چشم‌بسته این دین رو قبول کنه. خیر، اونا هم دانشمند بودن، اونا هم عقلمند بودن، تحقیقات کردند و بعد مسلمان شدن. اون دسته از یهود که مسلمان شدن مانند عبدالله ابن سلام تحقیقات کرد، آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دانشمند بزرگ یهود است. دقیق اون پیشگوهایی که در تورات است دید بر رسول الله صدق می کنند. و همین که چهره آن حضرت رو دید گفت من یقین دارم که این چهره چهره مرد راستین هست، چهره آدم دروغو نیست. تمام علایم رو دید و سلمان شد. سلمان فارسی که یک انسان تجربه کار، کهنه کار هست، با چندین استاد مسیحی زندگی کرده، مرید اونا بوده است، لذا آمد مدینه تحقیق کرد، سه روز آن حضرت رو بررسی کرد، بعد مسلمان شد. اینا شهادت انسانهای بزرگان، همچنین مسیحیانی که مسلمان شدند. در ابتدای سوره آل عمران الله سلام از مسیحیان یاد میکنه، خدمت آن حضرت آمدند، مباحثه کردند و یقین کردند که پیامبر برحق است. همچنین هرقل پادشاه روم تحقیقات خودش رو انجام داد. بعد از صلح حدیبیه که فضای سیاسی آرام بود، خفقان نبود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم نامه نوشت برای شاهان دنیا، از جمله برای ابرقدرت اون وقت، برای هرقل شاه روم نامه نوشت و این نامه رو به دحیه کلبی داد و دحیه کلبی این نامه رو از طریق والی بصرا به هرقل رسان و این زمانی بود که هرقل از قسطنطنیه داشت میرفت به سمت بیت المقدس، پا پیاده میرفت جهت تشکر از اینکه الله تعالی اون پیروزی داده است، بر ایران غالب شده است. لذا نامه به هرقل رسید در بیت المقدس. هرقل به اون مسئولان گفت که شما نگاه کنید از جزیره العرب کاروان تجاری اینجا آمده است. گفتن بله. ابو سفیان میگه ما از مکه رفته بودیم برای تجارت، در غزه بودیم، غزه امروز. میگه ما رو به دربار هرقل خواستن، ما اونجا رفتی. ابو سفیان مسلمان نیست، دشمن رسول الله صلی الله علیه وسلم و در تمام جنگا فرمانده بوده است، جز جنگ بدر، ولی همه جنگا فرمانده بوده نظامی. اما بعد از اینکه آن حضرت با دختر ایشان ام حبیبه ازدواج کرد، بعد اون دشمنی ابو سفیان دیگه کم کم تخفیف شد و جرأت نکرد که لشکرکشی کنه بر مدینه. لذا این نکاح‌های متعددی که آن حضرت انجام داده است بیشتر همین مصلحت‌های سیاسی، ملی و اجتماعی بودند، به خاطر مصلحت دین بودند، غیر از اون ازدواجی که با بیبی خدیجه و بیبی ساده بوده است. به هر حال ابو سفیان میگه ما رو خواستن به دربار هرقل و اونجا از ما پرسید که چه کسی از شما به محمد نزدیکتره، کاموخیش است. من گفتم من هستم. گفت بیا جلو بشین. مترجمی داشت، میگه منو جلو نشاندن. اون همراهان منو گفتن عقب بشینید. و بعد ابو سفیان گفت من از این آغاز چند سوال میکنم، اگر دروغ گفت بگید دروغ میگوید. ابو سفیان میگه من دشمن رسول الله بودم، میخواستم دروغ بگم، فرصت خوبی هست، پیش ابر قدرت دنیا آمدیم، ولی من اینو ترسیدم که بعدن این رفیقای من تو مکه میگویند ابو سفیان سردار مکه دروغ گفته است. اونجا منو دروغ من نمیکردن، چون ما همه با هم بودیم، سردار اونا بودم، همه دشمن رسول الله بودیم، ولی منو شرم می آمد که بعد اینا مکه میرن و میگن سردار دروغ گفته است. نگاه کن جاهلیت عرب. ابو سفیان دشمن سرسخت رسول الله است، بهترین فرصته، ولی دروغ نمیگوید. حالا نگاه کن حکام جلوی دوربین چی میگوید. وضعیت امروز رو با وضعیت قبل مقایسه بکن، میبینی تفاوت زمین تا آسمان. به هر حال هرقل میگه از من، ابو سفیان میگه هرقل از من سوال کرد، روایت صحیح بخاری است که کیف نسبه فیکم، که این نفری که در میان شما ادعای پیامبری میکند نسبش چطوره. میگه من گفتم نسبش عالی است. بعد سوال کرد که آیا کسی قبل از او ادعای پیامبری کرده؟ گفتم خیر. باز گفت آیا کسی از آبا و اجدادش پادشاه بوده است؟ گفتم خیر. بعد هرقل میگه از من پرسید که آیا سرداران اشراف قوم ازش پیروی میکنند یا انسانای ضعیف؟ میگه من گفتم ضعیف ها هستن بیشتر. بعد هرق پرسی که اینا اضافه میشن یا کم میشن؟ من گفتم اضافه میشوند. بعد هرق پرسید که آیا کسی از این یاران محمد آیا از او بددل شده است، مرتد شده، برگشته است، ناراض شده از دینش؟ گفتم خیر. بعد هرق از من پرسید که آیا شما این نفر رو قبل از ادعای پیامبری متهم به دروغ دانستید یا نه؟ یعنی در این زندگی اجتماعی تو مسائل دنیایی شما آیا تجربه کردید در مسئله چیزی دروغ گفته باشه مسائل دنیایی؟ گفتن خیر. بعد میگه هرق از من پرسید که فحل یغدر، آیا این نفر تو این پیمانهایی قراردادهایی که با شما داره خیانت میکند، عهد شکنی میکند؟ گفتم نه، تا الان نکرده، ولی الان ما صلح حدیبیه باش قرارداد بستیم، نمیدونیم آینده چی میکنه با ما. میگه من همین چیز رو فقط تونستم اینجا بپرونم که نمیدونیم آینده با ما چه کار میکند. بعد میگه که شما با محمد جنگ کردی تا الان؟ گفتم بله. بعد هرق پرسید جنگ شما با محمد چطور بوده؟ گفتیم جنگ گاهی برد و باخت بوده، گاهی ما بردیم، گاهی محمد برده است. بعد سوال دیگه این بود که مادا یا مروکو، خب این محمد به شما چی میگوید؟ گفت محمد به ما میگه فقط الله عبادت کنید، هیچ کسی رو با الله شریک نکنید، دستور میده ما رو به نماز، به صدق، به عفت و پاک دامنی. این سوالات سوالات بسیار دقیق کارشناسی هستند. معلوم میشه که هرقل با دانشمندان روم جلسه گرفته است و این سوالات رو ترتیب داده هستند تا از طریق این سوالات پی ببرند که این پیامبر راستین یا دروغین است. بعد هرقل به ابو سفیان گفت که من ازت پرسیدم نسبش چطوره؟ گفتی نسبش عالی است، انبیا رو الله تعالی در بالاترین خاندان مبعوث می کند. پس این هم گویا یک علامت بر این که پیامبر است. من ازت پرسیدم که آیا کسی قبلا ادعای نبوت کرده؟ گفتی نه. پس اگر کسی پیش از او ادعا می کرد ما می گفتیم این از او نفر قبلی پیروی می کنه، لحاظا ختمشش با اون یکی هست. پس این هم علامت دوم. و باز من بهت گفتم که آیا کسی از آبا اجدادش پیامبر بوده؟ گفتی خیر. چون اگر کسی از آبا اجدادش پیامبر بوده میگیم خب این یتیم ابو طالب نمیتونه پادشاه بشه، لحاظا میخواد از دین و نبوت و ادعای پیامبری سوء استفاده کند و به این طریق بیاد خودشو پادشاه جا بزنه. حالا که اینطور نبوده پس این هم علامت سوم است. ازت پرسیدم که اشراف قوم بهش میپیوندن یا ضعیف و غربا هستن؟ گفتی بیشتر غربا هستن. دین حق به همین شکل هست، ابتدا انسانهای ضعیف هستن، ثروتمندان، سرداران، بینی اونا بالاست، اونا بعد میآیند، اونا آخر میان مسلمان میشن. خالد ابن ولید بعد آمد، اکرمه بعد آمد، عمرو بن عاص بعد آمد، ابتدا همین غربای صحابه بودن. پس این هم علامت بعدی. ازت پرسیدم که اینا کم میشن اضافه میشن؟ گفت اینا اضافه میشن. دین حق به همین شکل است، فطرت انسان اونو میپذیرد، لذا این هم علامت بعدی است. پرسیدم کسی از محمد بد متنفر میشه؟ این تو کسی هست بگه ما دین تو تجربه کردیم، برنامه تو تجربه کردیم، فکر تو خواندیم، لذا به درد نمیخوره، جوابگو نیست؟ گفتی کسی این طور بیافته نمیشه. هرق گفت دین حق همین طور است، وقتی در اعماق قلب انسان جا بگیرد، جان میده انسان، مال میده، همه چیز میده، ولی از حق بر نمیگرده. این هم علامت دیگر است برای این که محمد پیامبر راستین است. و بعد ما از این سوال کردم که آیا شما در این مدت 40 سال که زندگی محمد کف دست شماست تجربه دروغی دارید؟ گفتید خیر. پس کسی که در امور دنیایی دروغ نمیگوید او بر خدا هم دروغ نمیگوید، او در دین هم دروغ نمیگوید. این هم علامت دیگر. و من ازت پرسیدم که قدر میکنه خیانت میکنه در عهد و پیمان؟ گفتی خیر، انبیا به همین شکلند، خیانت نمیکنند، قدر ندارند، مثل حکام امروز نیستند که توی انتخابات وعده ها زیاد میدن و بعد همه چیز رو فراموش میکنند. این قدر هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بدترین قدر قدر حکام هست که به مردم وعده میدن، قول و قرار میدن و بعد وفا نمیکنند. و بر مخد اینا روز قیامت پیامبر فرمود یک پرچم خیانت نصب می شود و اینا رسوا می شود. و بعد آن حضرت هرا گفت من ازت پرسیدم شما باش جنگ کردید؟ گفتی بله. من گفتم نتیجه جنگ چی بودش؟ تو گفتی برد و باخت. دین حق به همین شکل است، ابتدا برد و باخته تا اینکه مؤمن از مخلص مشخص بشود و ایمان غیبی بماند، ولی نتیجه مال حق است، پیروزی نهایی مال حق است. بعد من ازت پرسیدم که این محمد به چه دستور میده، پیامش چی است؟ تو گفتی پیامش اینه که الله عبادت کنیم، دستور به نماز میده، به صدق دستور میدهد، به عفت دستور میده، انبیا به همین چیز دستور میدهد. بعد هرق گفت من یقین دارم با این سوالات تخصصی یقین دارم که محمد پیامبر حق است. و اگر من میتونستم، شرایط من ایجاب میکرد، میتونستم خودم رو به محمد برسانم، من میرفتم و لغسلت و ان قدمه پاهایشو میشستم، خدمت میکردم. لذا این شهادت شاه روم هست با سوالات تخصصی که با دانشمندان اون زمان تنظیم کرده است و دلایل بر حقانیت آن حضرت صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد هست. قرآن مجید دلیل هست، پیشگویی هایی که قرآن مجید فرموده و همه راست در آمدند، همه اینا دلیل هستند. و امروز هم خیلی از دانشمندان یهود کمتر، ولی دانشمندان مسیحیت مسلمان می شوند. این دلیل از برحقانیت آن حضرت. نون والقلم و ما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون. کتابایی که امروز نوشته شده است، دانشمندان می نویسند، این کتابا گواهی می دن که پیامبر پیامبر راستین است. ذره ای دیوانگی کجی در آن حضرت نیست. مسیحی کتاب نوشته 100 شخصیت تأثیرگذار در دنیا از بدو تاریخ بشر تا الان، نفر اول محمد صلی الله علیه و سلم نوشته است. جامعه مسیحیت اعتراض کرد که تو چرا نفر اول محمد رو نوشتی؟ گفت واقعیت همین است. لذا جوانان عزیز، سروران گرامی، خود انسان چه با سواد چه بی سواد، تحصیل کرده، همه و همه محتاج هستیم به محمد صلی الله علیه وسلم. محمد عربی که آبروی هر دو سراست، هر که خاک در او نیست خاک بر سر او. میبینی امروز دانشمندان در غرب، اروپا، آمریکا، هندوستان، ولی چون از محمد فاصله دارند، مفاسد اخلاقیش رو نگاه کن، ازدواج با سگ است، ازدواج با نر است، و اعتقاداتشون رو نگاه کن، انسان خندهش میآید. معلوم میشه همه محتاج رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. فیلسوف هم محتاج، چوپان هم محتاج، همه محتاج. و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. نگاه کنین ستارگان به من نور میدن، آفتاب نور میده، ماهتاب نور میده، در مدارشون دقیق حرکت میکنن، منحرف نمیشوند. محمد صلی الله علیه وسلم آفتاب معنوی است. ما ضل صاحبكم و ما غوا. الله میگه همونطور که این ستارگان آسمان ذره منحرف نمیشوند، این ستاره هدایت هم ذره منحرف نشده. لهذا ای جوان عزیز، ای مسلمان، ای بلوچ، ای ایرانی، ای هر انسانی که هستی، میخواهیم ما ماندگار بشویم. ما بلوچ میخواهیم ماندگار بشویم، ما ایرانی ها میخواهیم ماندگار بشویم. اسباب ماندگاری ما اینه که ما خودو به محمد صلی الله علیه و سلم وصل کنیم. اون موقع ما در رأس میشویم. نگاه کن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خودو به محمد وصل کردند. عرب قبلا در حاشیه بود، عرب رو ایران رهبری میکرد، روم رهبری میکرد. وقتی عرب به محمد وصل شدن، جهان رو رهبری کردن. اونا بر کله بود این امت بیمار می شود ولی نمی میرد. انسان هم بیمار میشه، خوب میشه. الان این امت در حال بیماری هست. قبلا ما این امت، امت صحیح و سالم بود. قبلا این امت بر کله بود، اما الان ما پایین هستیم. قبلا این امت صادر میکرد، الان این امت وارد میکرد. قبلا این امت رهبری میکرد، الان این امت رهبری میشود. شما مجد این امت رو نگاه کن، مجد سیاسیش رو نگاه کن. حرف اول میزد در دنیا ولی الان حرف آخر رو میزد. قبلا جلو بودیم، الان عقب هستیم. شما مجد سیاسی این امت رو نگاه کن. ملک روب یک نفری رو اسیر می کند، اما خلیفه عمر ابن عبدالعزیز نامه می نویسد که تو یک مسلمان رو اسیر کردی، اگر اینو آزاد نکنی لشکری می فرستم که سرش پیش تو باشد و دمش پیش ما باشد. فورا اسیر آزاد می شد. ما یک زمانی چنان مجدی داشتیم که خلیفه خطاب به ابر میگوید ای ابر، مشرق میباری ببار، مغرب میباری ببار، هر کجا میباری ببار، محصولت خراجت پیش ما میاد. ما یک زمانی در اقتصاد از تمام دنیا جلو بودیم. در زمان عمر ابن عبدالعزیز ثروتمند میگردد دنبال فقیری که زکات بهش بده، هیچ کسی گیر نمیاد. ولی الان امت مسلمه فقیر شده است، فقیر نگه داشته شده است. لحاظ اون نفر آمد پیش عمر ابن عبدالعزیز، گفت که زکات ها رو به کی بدم، کس فقیری پیدا نمیشه. گفت با این پولا برو غلام بخر و غلاما رو آزاد. اسلام غلاما رو آزاد می کند. اسلام غلامی رو نیاورده، غلامی قبلا بوده است ولی اسلام می خواد آزاد بکنه، با کفاره ها آزاد بکند، با صدقه بکند. لذا ما این مجلا رو داشتیم و راز ماندگاری ما همین است که ما خودو به قرآن وصل کنیم، چون قرآن کتاب جاوید است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خودو به قرآن بچسبانیم ماندگار میشویم. خود به محمد صلی الله علیه و سلم وصل بکنیم، خود به تمسک به شریعت بذاریم. نگوییم که این شریعت مال گذشته، مال جهان عرب است، مال جاهلیت است. خیر، این جهانی است، این پیشرفته است و به سنت های پروردگار احترام بذاریم. قوانین هست تو دنیا، انسان گندم میکاره برش گندم سبز میشود، انسانی که بیدار هست زحمت میکشه درس میکند، لحاظا اون نقش مهمی داره تو جامعه. اما اگه ما که خواب هستی، امت بلوش خواب باشد یا دیگه قوما خواب باشد، دیگرها بیدار باشند، ما تو جهل باشیم، اونا تو علم باشند، باز هم انتظار داشته باشیم ما در رأس قرار میگیریم، این خلاف قوانین خداست، خلاف سنت خداست. لذا اون ملتی که نسلش تو اعتیاد هست، اون ملتی که نسلش خواب هست، شبا بیدارن، روزا خوابن، نسلی که ترک تحصیل کرده است، بیکار نشسته است، هرگز این امت نمیتونه پایدار بشود، نمیتونه ماندگار بشود، ذلیل میشه، ذلیلتر میشود. برای اینکه ما مجد خودو کسب کنیم، ماندگار بشویم، باید به این قوانین پروردگار احترام بذاریم. هرگز جهل بر علم غالب نمیشود. لذا ای نسل جوان، ای اولیای محترم، برای این که خودمان به رسول الله وصل بشیم، به قرآن وصل بشیم، بر شریعت عمل بکنیم، پیام این جلسه همین هست. اون موقع ما در ایران می درخشیم، در استان می درخشیم، در جهان می درخشیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.